بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان تاریخی. انشالله که این برنامه مقبول طبعتون قرار بگیره، انشالله که بتونم سوالات تاریخی شما رو پاسخ بده و کاملا در خدمت شما عزیزان باش. شما بزرگواران میتونید سوالات تاریخی خودتون رو که ارتباطی با اسلام و تاریخ اسلام داره از طریق تلفن و از طریق پیامک ارسال بکنید، مطرح بکنید، بیان بکنید و انشالله دریافت بشه و ما از محضر کارشناس محترم استفاده بکنیم در پاسخی که به اون سوالات میدن و همه بهره‌مند بشیم. این توانایی و ظرفیت و امکان و شرایط و موقعیت از آن شما عزیزان و هدایت برنامه هم به عهده شما بزرگواران هست. خب در سال روز ولادت امام کاظم علیه السلام هم هستیم، انشالله که بتونیم خدمت شما عزیزان در مورد این امام همام هم عرض ادبی و نکاتی رو عرضه بکنیم و مناسبتی سوالاتی رو بپرسیم و در تجلیل و تکریم شعائر این مقدار سهیم باشیم. در خدمت استاد عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستیم و انشالله که هرچه بیشتر بتونیم استفاده بکنیم. استاد در خدمتیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و همه بینندگان عزیز. انشالله که همواره موفق و سربلند و پیروز باشن، مشمول توجهات خاص مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه و انشالله توفیقات الهی شامل حال همه عزیزان باشه. بنده هم تبریک عرض میکنم مناسبت امروز رو، سال روز میلاد مسعود امام کاظم سلام الله علیه و همینطور دیگر مناسبت های مبارک این ماه که متعدد هستند، بعضیش پشت سر نهاده شد، به خصوص مناسبت بزرگ عید سعید غدیر که به هر حال هرچند روزش گذشت اما به هر حال مسئله غدیر کهنه شدنی نیست و همینطور بعضی مناسبت های دیگری که در پیش رو داریم.
جناب استاد، یک از نکاتی که حالا چون در مورد امام معصوم علیه السلام هست، به دلیل اینکه به علتی حکمتی و یک نکته خاصی این امر صورت میگیره، معمولا یعنی حتی جغرافیا هم از این حیث مورد سوال قرار میگیره، این سوال ها ممکنه به ذهن تبادر بکنه که امام کاظم علیه السلام که حالا در مدینه بودن چطور ایشون در محله‌ای به نام ابواء به دنیا میان و این چه محله‌ای، چقدر به مدینه نزدیکه و اینکه سر و سر قصه چیه؟
عزیزان بیننده، با تعبیر ابواء یا نام ابواء غالبا آشنا باید باشن. نام ابواء رو شنیدن، به عنوان منطقه ای که محل رحلت مادر گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله جناب آمنه بنت وهب هست و مدفن اون بانوی بزرگواره و در تاریخ رسول خدا صلی الله علیه و آله این آمده که رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسیر مدینه به سمت مکه که گذرشون می افتاد، مثلا در هنگامی که برای عمره حضرت حرکت کردن در سال حدیبیه سال ششم که به صلح حدیبیه انجامید، یا در هنگامی که حجۃ الوداع حضرت مشرفش می بردن برای انجام حج، اونجا دارد که به هر حال بعد از مواقع دیگری می رسیدن به ابوا، توقف می کردن بر سر قبر مادر بزرگوارشون، می رفتن و اونجا رو زیارت می کردن، توصیه می کردن به اصحاب برای زیارت قبور، با این تعبیر که مثلا در یک نقل هست که فرمودن استعذن تا ربی فی زیارت قبر امی، من از خدایم اذن خواستم برای زیارت قبر مادرم، به من اذن داد، فزور القبور تذکرکم الموت، قبرها رو زیارت کنید، شما رو به یاد مرگ می اندازه. و از بعضی نقلان برمیاد که اصلاح قبر کرد پیامبر اکرم، مرتب کرد قبر و سنگی چیزی با ما نشانه و اینها گذاشت، که این گونه روایت قابل توجه هست در مقابل این دیدگاه کوته فکران وهابی که متاسفانه در این قسمت خلاف سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله معشی کردند، چون که حالا در این باب سخن زیاد میشه گفت، چون که درباره حالات فاطمه سلام الله علیها هم در متون اهل سنت هست که اون حضرت به زیارت قبر جناب حمزه میرفتن و کانت ترمه و تصلحه، اصلاح میکرد قبر و سنگ قبر و اینها رو مرتب میکرد اگر مثلا جا به جا شده بود و اینها. و به هر حال ابوا یک چنین جاییست، موقعیت جغرافیایی ابوا هم یک روستایی بوده، دهکدهی بوده در میانه راه مکه به مدینه، از جهت فاصله چیز حدود شاید 200 کیلومتر در سمت شمال غربی مکه است و در سمت جنوب غربی مدینه، به ساحل بحر احمر نزدیکتر هست از خود مکه و مدینه، لذا میشه شمال غربی مکه و همطور جنوب غربی مدینه. با مدینه هم چیزی قریب به 160-170 کیلومتر هم قریب به این مقدار فاصله داره. این یه چنین جاییست، الان هم چنین روستایی هست، منتها اون بخش قدیمی ابوا تخریب شده، یک حالت خرابه است، یک جای جدیدی در بخش شمالیش، بخش جدیدی الان هست و مانه یک دهکده، یک محلی که در زندگی میکنن و چنین جایی. اما اینکه امام کاظم سلام الله علیه چطور در اونجا متولد شده، ما چند تا روایت داریم، مضمون روایات مشترک است، ممکنه کمی تفاوت داشته باشد، اما تفاوت ها در حدی نیست که اینها رو در مقابل هم قرار بده، معارض با یکدیگر قرار بده. این چند روایت هم در متون معتبر روایی ما نقل شده، مثلا در کتاب شریف کافی سندش هم نسبتا معتبره اونچه که در کافی آمده، یا در بصائر درجات مرحوم صفار قمی، یا در المحاسن مرحوم برقی احمد ابن ابی عبدالله برقی، عزیزان بیننده که با متون حدیثی آشنایی دارن اینها جز منابع حدیثی برحال معتبر و کهن شیعه هست، به خصوص کتاب کافی. و در اونجا روایتیست با یک چه مضمونی از دو نفر نقل شده، هم از ابو بصیر نقل شده که صحابی خوب امام صادق سلام الله علیه بوده و جزو اصحاب اجماع هست اصطلاحاً، یعنی اجماع در آن علمای امامی بر قبول روایات او. و روایت دیگه هم از منحال نامی از اصحاب امام صادق نقل شده، در این روایت هست که در مسیر بازگشت از حج بود، چون این قرینه هم در روایت وجود داره، ابو بصیر نقل میکنه که از حج باز میگشتیم و رسیدیم به منطقه ابوا، در اونجا گویا امام صادق سلام الله علیه توقف میکنن در ابوا، به همین دلیل که به هر حال و بنظرش یک محلی بوده که اهل به تعلق خاطر بهش داشتن، در اونجا توقف میکنن و ابو بصیر میگه در محضر امام بودیم، غذا خوردیم در محضر حضرت و اینها، و یه وقت اون کنیز عرض میکنم که حمیده که مادر امام کاظم هست و همسر امام صادق سلام الله علیه، کنیزش آمد و از جانب حمیده پیغام آورد از همون برها چادر خیمه هر جایی که حمیده درش بود، که او گفته بود که من یک حالتی شبیه احساس درد زایمان دارم و امام فرموده بود که اگر چنین شد من را خبر کن.
بله.
و حضرت وقتی که تشریف بردند و برگشتند با لب خندان و متبسم برگشتند و ابو بصیر میگه که حضرت فرمودند که خداوند بهترین بندگان، بهترین خلقش رو نصیب من کرد، فرزندی داد که این بهترین خلق خدا خواهد بود. طبعا به هر حال یعنی کسی که امامت به اون منتقل میشه و حضرت بشارت داد و از اونجا هم اینها متوجه میشن که این مولودی که الان متولد شده در حقیقت جانشین امام سلام الله علیه خواهد بود. و این اجمال نقلی است که ابو بصیر و منحال اینها نقل میکنن، مبنی بر ولادت امام کاظم سلام الله علیه در منطقه ابوا. اما اینکه ماه پس مشخص شد اینکه در ابوا هست به دلیل بازگشت حضرت هست از سفر حج. اما اینکه 20 ذوالحجه روز ولادت امام کاظم سلام الله علیه دانسته شده، خود 20 در روایت نیامده، تصریح نشده، 20 حد زده شده، چون میگه در بازگشت از سفر حج، بدین دلیل که معمولا اعمال حج دیگه روز 13 و 14 تمام میشه، غالبا باید مثل رسول خدا صلی الله علیه و آله که 14 ذوالحجه از مکه خارج شدن، امام سلام الله علیه اگر 14 خارج شده باشن، مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله 14 خارج شدن، 18 رسیدن به منطقه جحفه و فاصله جحفه کم غدیر، به غدیر رسیدن که تا جحفه فاصله اندکی داره، و رسول خدا وقتی که 18 رسیدن به غدیر، فاصله غدیر یا همون جحفه تا منطقه ابوا رو حدود 23 میل گفتن، نزدیک 40 کیلومتر، 40 خورده کیلومتر، و لذا حد زدن که اگر به صورت طبیعی این مسیر طی شده باشد بر اساس همون مسیری که رسول خدا صلی الله علیه و آله طی کردن، مثلا 20 بعد امام صادق سلام الله علیه رسیده باشن به منطقه ابوا که حدود عرض کردم 200 کیلومتری شمال مکه است. بر اساس این حدس مکانی و سیری که به هر حال فرد مسافر از مکه به سمت مدینه طی می‌کند، حدس دارن که در 20 ذوالحجه امام کاظم سلام الله علیه در منطقه ابوا متولد شده. البته قول دیگر مبنی بر ولادت حضرت در 7 صفر در برخی از متون به هر حال حدیثی تاریخی ما وجود داره و هر دو دیدگاه طرفدار داره. برخی دیدگاه 7 صفر رو ترجیح دادن، برخی هم دیدگاه ماه ذوالحجه و همین برها با این توضیحی که عرض کردم 20 ذوالحجه رو. اما به نظر من با توجه به همین قرائنی که در کتاب کافی و محاسن بقیه و فلان وجود داره، شاید بتوان ذوالحجه رو ترجیح داد. و نکته دیگر هم این که برها چون ماه صفر دیگه ماه حزن و عزا هست و ایام اسارت اهل بیت هست، لذا ترجیح داده شده که برحال اقامه شادی برای ولادت امام کاظم دیگه در هم ماه ذوالحجه باشد و در 7 صفر.
جناب استاد، یکی از معجزات، یعنی تصور حقیر اینه که یکی از معجزات بیبدیل و قابل توجه زندگی اهل بیت علیهم السلام، به این دلیل که هم نوعاً یا عمرشون خیلی کوتاه بوده و اونها هم که حالا یک عمر نسبی متوسطی داشتن که به هر حال افاضه می‌کردن و امت رو به خیر می‌رسوندن، به شدت و حدت هرچه تمام زیر نظر بودن. یعنی از این نوع از زندگی اصلا انتظار نبوده که حتی یک کلمه صادر بشه، اما ما می‌بینیم که دریایی از معارف از اینها صادر میشه. اینا خب آدم باید یاد بگیره دیگه، الهام بگیره از سلوک اینها و این نوعی که تونستن این گونه شیعه رو و معنویت رو و معارف رو نهادینه بکنن و به ما بیاموزن. جا داره که اشاره به با این گرایشی که عرض کردم به سیره تربیتی و اخلاقی امام کاظم علیه السلام هم بشه و هم تنویری بشه برای مجلس و بیانات حضرت علی و هم این که واقعا بتونیم الگوگیری بکنیم.
بله، خیلی سخن میشه گفت درباره این سیره اخلاقی امام کاظم و طبعا با این مختصر تناسب ندارد بخوایم به ابعاد مختلف بپردازیم. منتها در این باره آثار متعدد نوشته شده، خب کتاب‌های متعددی است. منتها من به یک اثر فقط اشاره می‌کنم، یک مجموعه مقالاتی است در 2 جلد، از آن بیننده مستحضر هستند یا باشند، که چند سال قبل یک همایشی برگزار شد توسط انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمی قم با همکاری مرکز مدیریت اینها، به هر حال با عنوان سیره و زمانه امام کاظم سلام الله علیه، و مقالات خوبی اونجا اومد و در قالب 2 جلد چاپ شده با عنوان مجموعه مقالات همایش سیره و زمانه امام کاظم علیه السلام. از آنی که می‌خونیم و دار تخصصی تر و مفصل تر درباره حالات امام کاظم، زمانه امام کاظم، مسائل تاریخی و شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی، شرایط فرهنگی و سیره حضرت مطالعه کنن، این از جمله آخرین آثاری است که در سالهای اخیر منتشر شده. مؤلفان زیادی هم خب سهیم هستند. خوبیه این مجموع مقالات نیست، قلم یک نفر نیست، قلم های متعددی در اونجا بحث
مجموع مقالات،
مجموع مقالات سال این حقیر هم عرض میکنم یه مقاله با عنوان سیره اخلاقی و سبک زندگی امام کاظم علیه السلام در اونجا دارم. به هر حال تلاشی شد برای اینکه مجموعه روایات مربوط به سیره حضرت دیده بشه، جنبندی بشه، اونجا آورده بشه. من فقط به یک گزارش اشاره میکنم، چون عرض میکنم خیلی سخن میشه گفت. یک شخصی است به نام محمد ابن جعفر ابن عاصم، گویا نامش همینه، که این از پدرش و پدرش از جدش که همون عاصم باشه، از اون نقل میکنه که یک سالی ما برای انجام اعمال حج رفتیم به مدینه و جایی نداشتیم برای سکونت. در اون چند روزی که در مدینه بودیم جایی برای سکونت نداشتیم. یه وقت امام کاظم سلام الله علیه رو ملاقات کردیم، دیدیم که حضرت ما رو دعوت کرد به یک باغی، به یک بستانی که خب اهل بیت علیه السلام در مدینه اهل زراعت بودند و بستان و نخلستان اینها داشتن و ما همراه حضرت رفتیم. حضرت هم یک مرکبی را حمل می کردند، همراه داشتن روی اون در خورجین اون مرکب غذا و اینها همراه آماده کرده بودند و آوردند. خود حضرت پذیرایی کننده میزبان بود از اینها و میگه رفتیم در اونجا و نشستیم و با آدابی که نقل میکند که مثلا آب آوردن قبل از غذا و چرخاندن، از سمت راست امام کاظم دستامون رو شستیم و همینطور حضرت تعارف کردن به خوردن و چند غذای متنوع امام سلام الله علیه اونجا به اینها میده. البته غذاهایی که شاید از جهت چون متنوع بوده طبیعتا کمیتش مثلا برای هر کم در حد یک لقمه، اما در هر مورد حضرت میگفته این غذایی بوده که مثلا پیامبر اکرم دوست داشت و لذا اون رو بهشون میده، بعد این غذایی بوده که فاطمه دوست داشت. به همین ترتیب چند نوع غذا حضرت به اینو تعارف میکند و بعد از اینکه تناول میکنند و دستاشون بعد از غذا هم باز میشنن با همون آدابی که در اونجا ذکر میکنه، میگه حضرت جمله از من پرسیدن، عرضم در این جمله است راجب اون منطقه و محلی که ما بودیم که حالا اینجا ذکر نمیکنه که از کدوم ناحیه آمده بودند. میگه حضرت فرمود که کیف انتم فی تواصلکم و تبارکم، شما شیعیان بین خودتون در رابطتون با یکدیگر و نیکیتون نسبت به یکدیگر چگونه هستید؟ کیف انتم فی تواصلکم و تبارکم. این میگه به حضرت عرض کردم که علی احسن حال یا ابن رسول الله، ما در بهترین حالت هستیم. حضرت برای اینکه این مدار اینو متوجه شون که این که میگه احسن حال یعنی چه، پرسیدن که یعنی همچین هستید که اگر یکی از شما به فقر و نیاز مبتلا بشه و احتیاج پیدا بکنه به کمک برادرش، بره مثلا در خانه برادر دینیش و ببینه او در منزل نیست، اینا مورد نیازش هست، الان مبلغی پول مورد نیازشه، به اهل اون خانه و عیال اون برادرش بگه که کیسه پول او رو بیارید و اون هم بیارن و این اون چه که مورد نیازش از اون کیسه برداره و بره و این هم ناراحت نشه و چیز عادی باشد بین شما چنین رابطه ای. این تعجب کرد، گفت نه یبن رسول الله، در این حد نیست رابطه ما با هم دیگه. حضرت فرمود که پس نه، شما علا احسن حال نیستید، چنین نیست که در بهترین حالت باشید، یعنی بهترین حالتتون نیست که اینقدر به هم از جهت اجتماعی و روابطتون و قرابتتون نزدیک باشد، به درد هم دیگه بخورید در مشکلات و نیازها و فقر و احتیاج و اینها، که اینقدر هر یک از شما آماده باشید به کمک به دیگری که دیگری اگر آمد و از اون کیسه شما مقدار برداشت شما ناراحت نشید، اینقدر آمادگی وجود داشته باشد. یعنی حضرت خود اون اوج حالت بر حال تواسی مواسات که در روایات هم هست، اهل بیت علیهم السلام توصیه به مواسات میکردن، مواسات یعنی همدردی، تکافل اجتماعی، به درد هم رسیدن و عدم بی‌توجهی نسبت به دیگران، عدم غفلت، اینا چیزهایی است که خیلی مورد تأکید روایت هست. حضرت تأکید رو این جهت میخوان بکنن که روایت جالبی بود، من این رو در هم مقاله آوردم و با تفصیلی که داره، یعنی از این مقاله چند نکته استفاده میشه از این روایت، یکی از مهمترین نکاتش در انتهای این روایت هست همین نکته است و بحث دیگه هم اون آداب غذا خوردن و این هاست که تو بخش قبلی روایت استفاده میشه. جالب تو همونجا دارد که وقتی که سفره رو خواستن جمع بکنن، این داشت همه چیز رو جمع میکرد، حضرت فرمود که وقتی که در بیابان یا در صحرا یا در مثلا خارج منزل غذا میخورید، باقی مانده رو بگذارید برای حیوانات و اینطور همه رو جمع بکنید. و خود این باز تو بحث حقوق حیوانات و سیره اهل بیت در رفتار با طبیعت با حیوانات خیلی قابل توجه.
بسیار خب، خب در خدمت جناب آقای صیادی از کرمانشاه هستیم و انشالله نکاتی و سوالاتی که دارن بیان میکنن و خوشحالیم در خدمت این عزیز هستیم. جناب آقای صیادی ام بفرمایید، در خدمتیم.
سلام علیکم، بر شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمتون هستیم.
سلامت باشین آقا. یه سوال داشتم از خدمت حضرتون استاد، که البته این که سوال نیست تا سواله، اما کوتاه. سوال اول که در جنگ بین اعراب
بله.
و ایرانی ها
بله.
که زمان خلفا اتفاق افتاد، آیا از نزدیکان امیرالمومنین، از اصحاب نزدیک امیرالمومنین کسی تو این جنگ حضور داشت یا نه؟ یه توضیح هم درباره این جنگ استاد بفرمایید. به سوال دومی که چند تا منابع تاریخی استاد ما اطلاع بدن که ما تحقیق کنیم، بررسی کنیم درباره خود مباحث تاریخی اسلام. و سوال سوم این که در کتاب القدیر، جامع القدیر که آقای شاهرودی نوشته، اینجا در کتب اهل تسنن، اینجا درباره خلیفه دوم است که تا آخرین لحظات عمرش شراب می‌خورد، این شاد ماده‌ای به اسم نبیذ.
بله،
اینا مستاد یه توضیح به ما بدن ممنون میشه.
بسیار سوالات که ابهامی نداشت و خیلی ممنون جناب.
حلال کنید،
بزرگوارید جناب سید، خیلی لطف کردید. انشالله باز هم همیشه این ظرفیت و امکان در خدمت حضرت عالی و سایر بینندگان عزیز هست که از این شرایط استفاده بشه و سوالات شما انشالله در اولویت باشه و مبادرت بشه برای پاسخ به اونها. جناب استاد اگر اجازه بفرمایید سری به اتاق فرمان میزنیم، بعد من سوالها رو خدمتون مجددا عرض میکنم و انشالله بهره‌مند خواهیم شد. خب عزیزان سری میزنیم به اتاق فرمان، فرصتی میگیریم و بعد هم بر میگردیم و انشالله هم سوالات مختلف پیش رو به مداری که وقت داریم و هم سوالات این عزیز بزرگوار، و اگر شما هم تماس گرفتید خب سوالاتون در اولویت خواهد بود. برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شماست، با برنامه خودتون همراه باشید.
علی 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 مسلمان، هی دست روح قرآن، هی خورشید صبح، باب علم و ایمان، بود و نبودم این نور سجودم این زندگی و هستم همه ای جان پیمبری ساقی کوثری عشق و قرار فاطمه ای. دلم بیقراره تو جشن قدیر، که در بین روزا نداره نزید، میگم مثل یاره گل فاطمه، امیری علیون و نعم الامیر. مولای کرامت، دریای سخاوت، معنای سعادت، ای صبح صادق، ای ماه ولایت، شهراه هدایت، نور بی نمایت، قرآن ناطق. علی 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 هیدر، علی 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 هیدر. دست خدا توی باب رجا، توی در همه پهنای زمین، بر همه دل بری فاتح خیبری هستی تو مولا، مثل هستی مقانی قصه نمایی بچه هلالی، ای فاروق اعظم، مولای دو عالم، ای افضل مسلمان، ای در روح قرآن، دست خدا توی باب رجا توی در همه فهمای زمین بر همه دل بری فاتح خیبری هستی تو مولا حسن حسین علی 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 میبینه یه دنیا به چشم بسی که داره پیمبر فقط یک بدی دیگم مثل یاره گل فاطمه امیری علیون و نعم الامیر علی 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 حیدر علی 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 حیدر ای مولود کعبه هست و بود کعبه دست جود کعبه ای ذکر لبا ای بحر عنایت معیار شفاعت سردار شجاعت کابوس اعدا علی 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 حیدر علی 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 حیدر.
بینندگان و عزیزان بزرگوار در خدمتون هستیم و برنامه پرسمان تاریخی انجام وظیفه میکنه. برادر عزیز و بزرگوارمون جناب آقای صیادی از کرمانشاه دو سه تا سوال داشتن که سوالها رو مرور کنیم و به برکت طرح این سوالات نکاتی رو استاد میفرمایند و همه استفاده خواهیم کرد. جناب استاد، سوال اولشون راجع به جنگ اعراب و ایران بود که حالا آیا نزدیکان حضرت بودن یا نه؟
سوالشون برمیگرده به یک سوال معروفی که در این ارتباط به هر حال محققین بحث کردند و مقالاتی در برخی از کتب هم به این بحث پرداخته شده و اون بحث نگاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه به فتوحات خلفا هست و به تبعش نگاه شیعیان نزدیک اون حضرت به فتوحات. بحث تحلیلی در این ارتباط شده، اما اونچه که مبناً میتوان برش صحه گذاشت و محققین ما هم در اون باره بر اساس شواهد تاریخی به نتیجه رسیدن این نکته هست که اصل فتوحات در ادامه حرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله بود برای معرفی اسلام به دیگر نقاط. خلفا نمیتونستن فتوحات رو انجام ندهند، چون این باز یک نکته است یا شبه مانندی است که گاهی به صورت مغلطه مطرح میشه. مثلا این که گفته میشه اسلام ما ایرانیان مرهون خلیفه دوم هست، او بر ما منت دارد از این جهت که ما رو مسلمان کرده، این حرف بی جایی است. اصلا خلیفه اول خلیفه دوم کاری نبودن، این وسط نمیتونستن خلاف این عمل کنن. رسول خدا صلی الله علیه و آله تا روزهای آخر عمرشون در صدد بست قلمرو به اسلام بودن. مثلا سیره حضرت از همون زمانی که در مکه اسلام رو اعلام کردن همین بود، اسلام رو منتشر کردن به سمت حبشه، از اونها به سمت یثرب، از یثرب به دیگر نقاط، فتح مکه و بعدش هم حرکت به سمت تبوک و شام و دعوت فرستادن به سمت ایران و روم و نقاط مختلف مصر و خودی نشون. پیامبر جهانی میاندیشه و اصلا رسالتش رسالت جهانی است و اون کسی هم که میاد جای پیامبر میشینه و خود رو خلیفه پیامبر میدونه خلاف این نمیتونه عمل بکنه، چون مسلمان ها توقعشون بر این هست و مورد مؤاخذه و سوال قرارش میدادن. لذا از همون زمان ابوبکر مسئله فتوحات و به نحوی معرفی اسلام در مناطق شام مطرح شد، در منطقه عراق مطرح شد، در زمان خلیفه دوم باز در عراق پی گرفته شد، چون عراق هم تحت سیطره ساسانیان ایران بود و بعد نهایتاً درگیری اصلی میان به هر حال مسلمانان در زمان عمر با ایرانیان رخ داد و به شکست سلسله ساسانی در ایران انجامید و پیشروی سپاهیان اسلام و مسلمانان در مناطق مختلف ایران در زمان عمر پیش رفت، در زمان عثمان هم رفت، در زمان تا منطقه خراسان و امثال اینها. این رو عرض کردم به صورت مبنایی که اگر این چنین نگاه بکنیم، پس اصل فتوحات معرفی به منزله معرفی اسلام برای مردم نواحی مختلف بود و لذا خیلی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله با همین نیت، البته بعضی هم با نیت غنایم و نیت‌های دنیایی شرکت می‌کردن، جای انکار نیست. روی همین جهت اصلش رو میتونم گفت مورد تأیید امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده اصلش، ولی زن مشورت هایی که به خلفا داده، به ابوبکر داده، به عمر داده در ارتباط با فتوحات، مخالفتی از جانب امیرالمؤمنین دیده نمیشه. حتی برای فتح شام ابوبکر مشورت کرد با امیرالمؤمنین، فرمود اگر انجام بدی به فتح میرسی، و او هم رفت رجب ایران به همین ترتیب. و رو همین جهت اصحاب خاص مثل سلمان و عمار و حذیفه و امثال اینها در این فتوحات حضور داشتن، شرکت میکردن، و اصلا سلمان در فتح مدائن نقش کلیدی داشت و شواهد تاریخی هم به خوبی مؤید این مطلب هست. سوال اول بیننده عزیزمون که آیا اصحاب امیرالمؤمنین، اصحاب شیعی حضرت در این فتوحات حضور داشتن؟ بله حضور داشتن، و در رأسشون دیگه از سلمان شیعه تر بر امیرالمؤمنین نمیتونیم بیابیم. و در فتح مدائن که پایتخت ساسانیان بود سلمان حضور داشت و مدار مشورت های جنگی که اونجا داد مؤثر بود. نکته دوم منابعی که ایشون
این سوال اول چون گفتن نزدیکان، شاید تلقی ایشون از نزدیک
بله نکته خوب فرمودید. نه، اگر منظور از نزدیکان اولاد امیرالمؤمنین مثلا به خصوص حسنین علیه السلام باشه خیر. ببینید درباره حسنین نمیگم روایت نداریم، طبری نقلی رو آورده، روایتی رو طبری نقل میکند دال بر حضور حسنین در فتوحات ایران در طبرستان امثال اینها. اما اون روایت مخدوشه به لحاظ سند و هم به لحاظ دلالت مخدوشه، و در این زمینه تحقیقات خوبی هم انجام شده. حالا به یک مقاله من ارجاع میدم، در فضای مجازی هم هست، در اینترنت هم میتونه مقاله رو بیابند، با عنوان فتوحات امیرالمؤمنین و فتوحات خلفا از آقای محسن رنجبر. این رو شاید حدود 10-15 سال قبل در فصلنامه تاریخ در آینه پژوهش چاپ شد، این مقاله امیرالمؤمنین و فتوحات خلفا. در اونجا ایشون به خوبی بررسی کرده نقلیات طبری امثال اینها رو راجع به حضور حسنین و نفی کرده، رسیده به نفیش. به لحاظ مبنایی هم ما نمیتونیم بپذیریم، چون حسنین علیه السلام اگر در یک فتحی بخوان، در یک جنگی بخوان شرکت بکنن، طبیعتا به اینها فرماندهی نمیدادن و نداده. این تاریخ همین رو نمیگه، اون نقل ها طبیعتا باید تحت فرمان کس دیگری باشن. اون کس هم ممکنه فرمان به معصیت بکند، به یک رفتاری که به هر حال با شؤون امام سازگار نیست. گرچه اون زمان امام نبودن، اما امام ما معتقدیم ائمه علیهم السلام قبل از امامت هم عصمت دارن. این یک نکته. نکته دوم راجع به منابع. خب منابع متعددی در این باره وجود داره. عزیز بینندمون از جهات تاریخی، حالا منبعی که مدار دم دسته و راحت میتونن مراجعه بکنن، همین کتاب جناب آقای جعفریان هست از محققین تاریخ وجه معاصر، آقای رسول جعفریان. ایشون دو جلد کتاب در زمینه تاریخ سیاسی اسلام دارن، جلد اولش تا رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، جلد دوم با عنوان تاریخ خلفا تاریخ سیاسی اسلام با عنوان فرعی تاریخ خلفا. در اونجا تو بحث مربوط به سه خلیفه فتوحات رو هم مجزا بهش پرداختن. باز جناب آقای استاد مهدی پیشوایی از محققین تاریخ پژوه معاصر، ایشون هم دو جلد تاریخ اسلام دارن، در جلد دومش که بحث خلفا هست از سقیفه تا عاشورا، تو اون قسمت هم باز بحث فتوحات رو مطرح کردن. باز از اساتید محقق معاصر جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی 8 جلد کتاب دارن، کتاب بسیار ارزشمندی است، در 8 جلد با عنوان موسوعات تاریخ الاسلامی که از حوادث جاهلیت میاد، جلد اولش عصر پیامبر، از جلد چهارم همین عصر خلفاست و فتوحات رو هم اشاره میکنن، تا میره تا جلد هشتمش که پایان غیبت صغراست، در محور ائمه علیهم السلام پیش میره. کتاب خدمات متقابل تاریخ خدمات متقابل اسلام و ایران مرحوم شهید مطهری رو هم میتونن مطالعه کنن، و به هر حال آثار متعدد در این ارتباط، مرحوم های زرین کوب هم آثاری دارن، البته حالا آثار متأخرترشون،
کارنامه اسلامشون بله. البته مرحوم آیت الله یثربی هم باز در مورد فتوحات یک کتاب سلسله سخنرانی‌هایی داشتن چاپ شده که یکیش اصلا مخصوص همین بحث است.
سال دوم
رو هم عرض بکنم خدمتتون. در اون بحث خب جناب شاهرودی محقق بزرگوار که القدیر رو خب خلاصه هم کردن. اونجا ظاهرا ایشون به حدیثی برخوردن که خلیفه دوم خیلی خب انسی به ظاهرا اینجور که بیان کردن به شراب داشتن. بله
بله، ببینید بحث نبیز، بعضی نبیز رو تعبیر نبیز آمده، نبیز رو بعضی مطلق شراب معنا کردن، بعضی شراب مثلا گرفته شده از انگور یا بعضی کشمش، از مخم از خرما یا از کشمش و اینها. شواهد تاریخی در ارتباط با اینکه خلیفه دوم تا آخرین لحظات عمرش نبیز می نوشیده وجود داره و تأیید میکنه این رو، و حمله بر این کردن که مثلا او حلال می دانسته نبیز اینها رو، در حالی که خب اهل بیت علیه السلام شدیداً مقابله کردن با این دیدگاه و از منظر اهل بیت نوشیدن نبیز حرام هست و تحریم می کردن. حتی کسی خدمت امام صادق سلام الله علیه آمد و برای استعلاج معالجه اذن می‌خواست که نبیز بنوشه، امام سلام الله علیه نهی کردن و جمله فرمودن اون زمانی پشیمان میشی از خوردنش که جانت به اینجا برسه، و در مکتب اهل بیت حرام هست. و از جمله نکات، حالا بیننده عزیز رو عزیزان بیننده رو ارجاع میدم به همون خطبه بدعت ستیزانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خطبه معروفی است امیرالمؤمنین، در جلد 8 کافی آمده. در اونجا حضرت 27 بدعت از بدعت‌های عصر سه خلیفه رو در اون خطبه برمی‌شمارد. این خطبه رو زمان خلافتشون حضرت فرمودن و اونجا می‌فرمودن که اگر بتوانم چنین می‌کنم، چنین می‌کنم، چنین می‌کنم، بر تعداد این بدعت‌ها رو می‌شمارد که با اینو مقابله می‌کنم که یکیش بحث نبیز هست. این پیداست که خلفا نبیز رو رواج داده بودند در زمان خودشون و امیرالمؤمنین در مقابله میکنه. البته خب فضای مساعدی برای حضرت نبود که این بدعت ها رو ریشه‌کن کنه.
خیلی عالی استاد، ممنون. جناب استاد احمدی بزرگوار از اصفهان، ضمن اینکه خب تشکر کردن از برنامه خوبی که جناب عالی به هر حال کارشناس رو نصیب و همه استفاده میکنیم، گفتن که شبکه‌های وهابی میگن که در روز قدیر اصلا پیامبر نمیتونسته با 130,000 نفر صحبت بکنه، بلنگویی هم که نبوده، پس چطور این پیام رو حضرت ابلاغ کردن؟
دو نکته هست در پرسش بیننده عزیز. یک نکته جمعیت حاضر، این 130,000 رو من اشاره فقط میکنم، باز به ارجاع به یک منبعی میدم. اینکه جمعیت حاضر در قدیر چه تعداد بوده، حدودا 10 قول داریم، 10 نقل هست. 120,000 بالاترین رقمه.
یه حد اکثری، حد اقلی داره.
حد اقلش 1300 که خب پذیرفته نیست، با روایت معصوم ناسازگاره. حد اکثرش 120,000 که روایت یک نفر هست فقط. و اونم یکی از علمای اهل سنت، سبت ابن جوزی. جناب سبت ابن جوزی از علمای قرن 7 اهل سنت بوده، حنفی بوده به نظرم، و کتاب معروفی داره با عنوان تذکرت الخواص. در اونجا راجع به شؤون ائمه علیهم السلام و فضائل اونها بحث کرده. ایشون فقط ناقل 120,000ه. پایین تر از 120,000 114,000 باز نقل عاصمی یا عصامی شافعی، باز از دیگر علمای اهل سنت هست. 96,000 باز نقل همین آقای عصامی شافعی هست. و از اونجا میاییم به حدوداً مثلا 70,000 نقل روایتی است در کتاب الاحتجاج مرحوم تبرسی به نقل از امام باقر سلام الله علیه، که اون 70,000 برخی میگن نه جمعیت حاضر در قدیر، بلکه جمعیت حج گذار اون سال بوده. دو تا روایت در تفسیر عیاشی از امام صادق سلام الله علیه داریم که 10,000 و 12,000 درش است. به هر حال عرضم است که این تعداد اول کلامی که 120,000 بوده اند، به تعبیر اون روایت فرض کن مثلا 10,000 باشه، 12,000 باشه، 20,000 باشه، این که رسول خدا صلی الله علیه و آله به همون 10,000 هم بخواد صداشو برساند به صورت طبیعی خب دشواره. ولذا در روایات قدیر داره معید وجود داشت، یا به تعبیر صارخ. معید و صارخ اصطلاحاً کسی است که صدا رو تکرار میکرد. بلندگوها که مال همین قرن اخیره، قبلش چه میکردن؟ با آز برای چند هزار جمعیت سخنرانی میکردن. امیرالمؤمنین خطبه هایی که در مسجد کوفه میخوندن چند هزار جمعیت، 30,000-40,000 جمعیت تو مسجد کوفه پر بودن. خب صدای حضرت یا باید به صورت خرق عادت به گوششون برسه، به صورت طبیعی. همین است که در روایات اومده در فاز تواصلی معیدهایی وای میستادن و جمله به جمله اون خطبه خوانده میشد و اونها تکرار میکردن برای اونها. حالا ارجاع میدم عزیز بیننده رو به مقاله ای با همین عنوان جمعیت حاضر در قدیر که بحث معید و صارخ رو هم در اونجا بحث شده. آیه سید جلال امام این مقاله رو تدوین کردن در همون نشریه که اسمشو بردم راجع به بحث فتوحات، یعنی نشریه تاریخ در آینه پژوهش. چندین سال قبل این مقاله منتشر شد که هم بحث جمعیت اقوال بحث شده و هم بحث معید و صارخ.
جناب استاد، خواهر بزرگوارمون زهرا که دانشجو هستن در آلمان، حالا قسمت آخر پیامشو من بخونم که گفتن که شما، که حالا این شما هم شامل حضرت عالی که در رأس هست و همه عزیزانی که به حال دارن خدمت میکنن و در اتاق فرمان تهیه کنندگی میکنن، تصویر و زحمات دیگه، خدمات همه رو شامل میشه، گفته که ایشون فرمودن شما در این قربت پناه ما هستید. خب به هر حال ما هم داغوی این خواهر بزرگوار هستیم. بعد سوال کردن که حالا این ابتدای سوالشونه، چرا دشمنان اهل بیت اونقدر با روز قدیر مخالفت میکنن؟ مگر در کتب معتبر اهل سنت درباره واقعه قدیر نیومده؟ آنها مگر کتابهای خودشون رو قبول ندارن؟ لطفا استاد توضیح بفرمایید.
باز من به دو نکته اشاره میکنم ضمن تشکر از خواهر گرامی و دعا میکنم که انشالله همه شیعیان اهل بیت علیهم السلام و همه بشریت و حق جویان از این غربت انشالله خارج بشیم با ظهور مقدس مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه. دو نکته رو اشاره میکنم. یکی این که بحث مخالفت با قدیر یا پیام قدیر، در حقیقت بحث ولایت، منحصر به ادوار بعد از قدیر نیست، بلکه شواهد متعدد وجود داره در منابع تاریخی که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای ابلاغ مسئله ولایت که در قدیر انجام شد با دشواری‌های مواجه بود. در مکه، در عرفات، در منا رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌خواست ابلاغ بکند، خب می‌دید که فضا مساعد نیست و این منافقین که حضور داشتن اینها سر و صدا می‌کنند. و عجیب روایتی رو دیدم در هم چند روز قبل که رسول خدا صلی الله علیه و آله در همون منطقه قدیر وقتی رسیدند، دیدن که مردم میخوان جمع بکنن، اینها حاضر نیستن. خب میگه فتنح الناس عن، دور شدن به جای اینکه جمع بشن دور پیامبر. لذا پیامبر اکرم امیرالمؤمنین رو مأمور کرد که اینها رو جمعشون کن. وقتی جمع شدن، یکی از جملات پیامبر اینه، این تعبیر که عرض میکنم سرچ بکنن عزیزان بیننده خواهر گرامیمون، در متون اهل سنت هم هست، پیامبر فرمود قد کرهت و تخلفکم عنی، من ناخوش میدارم، ناپسند نزد من اینکه از من تخلف کردید، یعنی من خواستم شما رو جمعتون بکنم، چرا دور شدید؟ بعد که اینها، بعد جمله در پیامبر فرمود که حتی خیل لی انه لیس شجرتون ابغض الیکم من شجرت تلینی، جور رفتار کردید که گویا من تصور برام ایجاد شد که هیچ شجره ای و نسلی مبغوزتر نزد شما از این نسل من نیست. این توی منابع اهل سنت مثل معجم طبرانی هست و در تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر هست این تعبیر، قد کرهت و تخلفکم عنی، اینو بزنن خود متن روایت میاد. خب عجیبه، این فضا رو نشون میده که پیداست منافقینی که حالا بر اساس قرائن نشون میده تعدادشون هم کم نبوده، حضور داشتن و اینها مخالف بودن با ابلاغ از میکنم ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. این مال خود قدیر که حضرت با اون وعده الهی که والله یعصمک من الناس بالاخره پیامش رو ابلاغ کرد. اما در ادوار بعد متاسفانه در بین یک دوراهی گیر کردند این کسانی که به هر حال با قدیر، یا باید بپذیرن پیام قدیر رو، خب اون با اون مبانی که از قبل تو ذهنشون فرو کردن راجع به بحث خلفا و صفیفه و امثال اینها سازگار نیست، لذا رفتن به سمت توجیه. پس اصل قدیر رو انکار نکردن، رفتن به سمت توجیه و اون توجیه این که بله پیامبر اکرم در قدیر مردم رو جمع کرد، اما مقصودش بحث ولایت و خلافت اینها نبود، بحث که مرادش مثلا از من کنت مولا بحث دوستی بود، علی رو دوستش بدارید. این رو خب بعدشون رفتن به سمتش که پاسخهای مستدل، از جمله همون مرحوم علامه امینی در القدیر بحث مصطفایی میکنه راجع معنای مولا که ایشون میگه اصل در معنای مولا اولا به تصرفه، من کنت مولا یعنی هر کسی که من اولویت در تصرف در امورش دارم، چه در انبارش حتی در جانها، انبیا اولا بالمؤمنین من انفسهم به تعبیر قرآن کریم نسبت به جان مؤمنان پیامبر اولویت داره. پیامبر امر کند به کسی که برو در فلان جا بجنگ و تا مرز کشته شدن پیش برو، واجبه برای اینکه بره این کار انجام نسبت به جان مؤمنان تصرف داره. همین ولایت رو پیامبر داره منتقل میکنه به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. بعضی هم رفتن به سمت توجیه دیگری که هیچ کدوم از اینها قابل قبول نیست، و اون توجیه این که بله پیامبر در غدیر ابلاغ ولایت کرد، اما خب مصلحت ندیدن مسلمان‌ها، مصلحت نبود، چون علی دشمن زیاد داشت، در جنگ‌ها دستش به خون خیلی آلوده شده بود، بلذا اگر حکومت به اون می‌رسید با دشمنی‌های زیادی مواجه می‌شدن، لذا مثلا مصلحت دیدن مسلمان‌ها حکومت به مثل ابوبکر برسد و اینها توجیهاتی این چنین تراشیدند و مطرح کردند و متأسفانه با این القاء شبهات دور کردن اذهان رو از اون واقعیت غدیر. وظایف به هر حال هر کسی است که بتواند کاری راجع به غدیر انجام بده که برگردین ما انسان‌ها رو، مسلمان‌ها رو به اون حقیقت اصلی، به اون اصل غدیر، اصالت غدیر و پیام اصلی رسول خدا صلی الله علیه و آله در غدیر. این اسباب در تاریخ وجود داشت، اما ما هستیم و با یک حقیقتی به نام غدیر، با یک حقیقت انکار ناشدنی به نام غدیر که مرحوم علامه امینی در کتاب الغدیر 110 صحابی از متون معتبر متعدد سنی و شیعه 110 صحابی ناقل غدیر، هیچ حادثه این چنین نیست، 110 صحابی پیامبر ناقل غدیره که من می‌دیدم در این کتاب دانشنامه امام علی مرحوم های دشتی، محمد دشتی که ایشون راجع به نهج البلاغه کار خوبی کردن، مقاله ایشون دارن در اونجا که تعداد صحابی رو 146 تا رسوندن، 146 صحابی ناقل غدیرن، حدود 84 تابعی ناقل غدیرن، حدود 360 عالم از علمای شیعه و اهل سنت در طول تاریخ قرن به قرن، علامه امینی در الغدیر که اومدن غدیر رو نقل کردن ایشون گزارش میکنه، هیچ حادثه به همچون غدیر از قطعیت تاریخی برخوردار نیست و خب به هر حال هر کس در هر زمانی باید وظیفه‌شو در این ارتباط ایفا بکنه.
خب خیلی هم که دشمن اسلام بودن، حالا در قالب‌های مختلف سعی می‌کردن مکتوم بمونه این حقیقت.
بله. بله. یعنی اصلا نکته خوب فرمودید، با وجود همین دشمنی‌هایی که از زمان معاویه به خصوص شروع شد، تعمدن در مسیر کتمان غدیر بودن، با این وجود یک چنین وضعیتی پیدا کرده و عرض میکنم که با این درجه از نقل در طول تاریخ مواجهه.
شما استاد ما 5-6 دقیقه فرصت داریم، در اصلا سوالی که ادامه همین بحث هست، یه میدار شاید بحث حضرت علی رو مستمر بکنه و کامل تر بکنه، بحث حدیث برست هست. حالا به انشادات یا حدیث برست ببینیم اصلا این حدیث چیه و اصلا ارتباط حدیث برست به غدیر چیه؟
حدیث برست رو باز ارجاع میدم، مرحوم علامه امینی در جلد اول الغدیر آورده راجع به کسانی که اینها باید شهادت نسبت به غدیر میدادن، اتفاقا یکی از مؤیدات اون عرض قبلی من هست که باید شهادت نسبت به غدیر میدادن و انکار کردن، گفتن نام 6 نفر را آوردن جز کسانی که کتمان کردند غدیر رو، در رأس اونها نام انس ابن مالک آمده. انس ابن مالک یکی از اصحاب معروف پیامبر هست، مدتی هم خدمت کرده به پیامبر اکرم به عنوان خادم پیامبر معروفه، البته در اینکه مدت زمان خدمتش به پیامبر چقدر بوده بحث، اما بالاخره یک مدت خاصی رو در خدمت پیامبر بوده. اما متاسفانه این جناب انس بعدها زمان خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه امتحان خوبی پس نداد. گفته شده ما یک چیز به نام حدیث رحبه که ربط به هم داره، در رحبه کوفه مقابل مسجد کوفه گویا یک میدانگاهی بود، در اون میدانگاهی اصحاب جمع شده بودن و امیرالمؤمنین سلام الله علیه به مناسبتی گواه خواست از میان کسانی که اونجا بودن که کسانی که از اصحاب پیامبر در غدیر حاضر بودند اینجا شهادت دادن نسبت به بحث غدیر. تعدادی 10-12 نفری شهادت دادن. حضرت از انس که پای منبر حضرت نشسته بودن، انس بود، زید ابن ارقم بود، جریر ابن عبدالله بجلی هست و دو سه نفر دیگه اسامشون اومده. از انس مثلا خواستم تو گفتن تو چرا شهادت نمیدی، تو مگر در قدیر نبودی؟ این متاسفانه این به جای شهادت گفت که قد کبر سنی، سن من بالا رفته و دچار نسیان شدم، کتمان کرد. وقتی اینو گفت امیرالمؤمنین نفرینش کرد، فرمود که اگر کاذب باشی در این گفتارت، خداوند تو رو مبتلا بکند به یک بیضا، به یک مرض، هم بیضا یعنی اون سفیدیه که بدن زن برسی، مبتلا بشی که نتونه بپوشانی، نتونه مخفیش بکنه. و همینطور شد، در پیشانیش، بین چشمش، در صورتش حالت برسی پیدا کرد که حتی مثلا میخواست بکنه امامه و اینا رو میخواست ماهیم پایین بکشه، با امامه اینا قابل پوشاندن نبود. و نقل دیگری دیدن که باز مرحوم علامه امینی نقل میکند که بعد از این قصه کسی آمد پیش انس و راجب امیرالمؤمنین سوال کرد، و انس گفت که بعد از جریان رحب من نمیتونم کتمان فضائل علی رو بکنم، او در قیامت امام المتقینه، بر اساس اونچه که ما از پیامبر شنیدیم او امام المتقینه در قیامت خواهد بود. این راجب انس که به هر حال حدیث برس منظور چنین چیزیست. درباره براء ابن عازب مثلا هست که او انکار کرد و مبتلا به کوری شد بر اساس نفرین امیرالمؤمنین سلام الله علیه. زید ابن ارقم هم همینطور، جریرم به هر حال عاقبت به خیر نشد. و اینها، این 5 6 نفر علامه امینی در همون جلد اول القدیر اسامشون میاره.
ظاهرا این تعبیرم هست که میگن انشادات حضرت، یعنی حضرت قسم دادن اینا رو. بله. حالا یکی دو دقیقه وقت داریم اینا.
بله. انشادات حضرت باز یک بخشی رو همون علامه امینی در جلد اول القدیر میارن. مراد از انشادات چه در اینجا صادق بر هم جا خواهد بود، و به خصوص حدیث انشاد امیرالمؤمنین مربوط به شورای 6 نفره است. در شورای 6 نفره ای که بعد از ضربت خوردن عمر او تشکیل داد، 6 نفر رو به عنوان کاندید خلافت معرفی کرد، امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونجا احتجاج کرده. احتجاجات حضرت در اونجا در منابع متعددی آمده، اما شاید باز مفصل ترینش در همین کتاب الاحتجاج مرحوم تبریزی از علمای قرن هفتم آمده. حضرت با این تکی کلام انشدکم بالله، انشدکم بالله، دونه دونه فضائلشون رو مطرح میکردن که من آیا کسی نبودم که در فلان جنگ چنین کردم، پیامبر در حق من چنین گفت، چنین گفت. دونه دونه فضائل حضرت برمی شماره و اونها میگن قالوا بلا، اقرار میگیره از اونها. و بعد از این اقرارگیری ها حضرت در حقیقت فرماد که پس من اولا هستم به خلافت نسبت به شماها. حدیث انشاد در مواردی سرز میکنیم، یکی از مفصل ترینش همون شورای 6 نفر است. اینجا هم در همین حدی که نسبت اصل قدیر اینها رو به هر حال قسم میده و ازشون اقرار میخواد، مشمول همون قصه.
ولذا بیان و اعلام این حقانیت در جای مختلف صورت گرفته توسط
حضرت. بله، بله، صورت گرفته و استناد و احتجاج نسبت به قدیر. بله. که باز اینم خوب عرض بکنم که یک شبهه‌ایش مطرح میکنن که علی علیه السلام به قدیر احتجاج نکرده. یعنی مضحک‌تر از این جمله آدم نمی‌دونه میشه بشنم یا نه، که موارد متعددی امیرالمؤمنین احتجاج به قدیر کرده. باز من ارجاع میدم به یک مقاله با عنوان احتجاج امیرالمؤمنین سلام الله علیه به حدیث قدیر. بله. این رو آقای محمد انور فیاضی نامی. بله. مقاله با همین عنوان داره، تو فضای مجازی هم موجوده.
ممنون جناب استاد، خیلی استفاده کردیم، خیلی سوالات قیم و پربار از شما عزیزان بود که جهت خاصی به برنامه داد و همه بهره مند شدیم. با دعای خیرتون ان شاء الله باز هم این توفیق باشه که خدمت شما برسیم و توسط تلاش پرهمت و پرزحمت عزیزان دستندرکار تهیه برنامه این عرض ادب صورت بگیره. تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپاریم و با شما بزرگواران خداحافظی می‌کنیم. خدا یار و نگهدارتون باد. خیلی لطف کردید.